به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیزمون، خیلی خوش آمدید به این برنامه. قسمت دوم از مبحث زیبای قرآن، کلام خدا یا یک فریب. توی قسمت اول، قسمت قبلی که ما داشتیم، توجه خیلی زیادی به اون فایل جلب شد. دوستان خیلی زیادی کامنت گذاشتن و درصد قابل توجهی هم کامنت های تند و تیز بود. الان داره این فایل ضبط میشه برای پاسخ به اون دسته از دوستان، که ما ببینیم همگی با هم که تمامی مواردی که اونجا مطرح شده بود استدلال های محکم و کافی داره، تمامی اونها. به خاطر همینم من به تمامی کامنت ها اینجا الان پاسخ میدم، یعنی اون دستبندی هایی که برای کامنت ها هست، کامنت هر دوست عزیزی توی دسته قرار گرفته که اینجا پاسخش داده خواهد شد. این رو ما مد نظر داشته باشیم. و از دوستانمون ممنونم که همچین کامنت هایی گذاشتن، به خاطر اینکه به ما کمک کردن که متوجه بشیم کدوم قسمت ها باید بیشتر تشریح بشه و اتفاقا در تشریح اینها چقدر نکات زیبای دیگه ای خودش رو نشون میده که الان با هم دیگه خواهیم دید. دوست عزیز، ما تو قسمت قبل دو تا باور رو مطرح کردیم. یک، اینکه قرآن کلا فریبه، ما این رو رد کردیم، دلایلی رو مطرح کردیم که خب یه سری از دوستان، درصد بالایی از دوستانمون با من مخالفت داشتن، که اینها رو من پاسخش رو خواهم داد در قسمت های بعدی. یه باور دیگه هم داشتیم که آقا قرآن همه چیزه، قرآن همه حقایق درونشه، به غیر از قرآن دیگه هیچ حقیقت دیگه ای نیست، اصلا مثل و همانندی برای قرآن نیست، قرآن لازمه، همه چیز از تو قرآن باید در بیاد. یه باورم این بود که ما این رو هم رد کردیم. حالا من در این بخش میخوام پاسخ این دسته از دوستان رو بدم، این دسته از دوستانی که حمایت کرده بودن از این باور. ما اینجا در خدمتشون هستیم، کامل کامنت هایی که گذاشته بودن رو پاسخ میدیم. اما برای اینکه بهتر متوجه بشیم که داریم کدوم باور رو هدف قرار میدیم، من میخوام یه نشانه خیلی مهم بدم، چون هر کسی که از قرآن حمایت میکنه توی این صحبت ما جا نمیگیره، یک دسته خاصی جا میگیرن. اون دسته خاص کدوم دسته هستن؟ با این نشونه میتونید متوجه بشید که اگر فرضاً شما قدرتی داشتید که میتونستید بر جهان حاکم باشید، خب بر جهان میتونستید حاکم باشید، چنین باوری هم دارید نسبت به قرآن، شما با این باور میومدید و میگفتید که همه باید تو خونه هاشون قرآن باشه، همه مردم جهان، همه باید قرآن رو مثلا حالا به درصدهای مختلف، شاید میگفتید که باید مثلا یه مقدار بخونن، شاید بعضی هم میگفتن نه همه باید اصلا حفظ بکنن قرآن رو. اگر شما چنین باوری دارید که آقا قرآن باید تو همه خونه ها باشه برای همه مردم جهان و همه باید یاد بگیرنش، صحبتایی که ما الان داریم مربوط به شما و باور شماست. این صحبت ها مربوط به شما و باور شماست، یعنی اون باوری که میگه به اجبار باید این به همه داده بشه. اوکی، این نشونه رو دادم که با هم دیگه تداخل نداشته باشیم، اشتباه نگیریم، چون خیلی از دوستان اشتباه گرفته بودن و متوجه نشده بودن که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. خب حالا بریم به سراغ کامنت ها و من پاسخ ها رو بدم و ببینیم این دلایل محکمی که گفتم چی هست. ببینید، ما تو قسمت قبل گفتیم که قرآن طبق این باور کلام خداست، برای هدایت انسان ها اومده، همه انسان ها، خدا هم عادله، همه انسان ها مخلوق همین خدا هستن. بعد ما گفته بودیم که آقا چرا این قرآن به زبان عربی اومد؟ مگه همه انسان ها زبان عربی بلدن؟ بعد دوستانمون پاسخ داده بودن که برای اینکه اون زمان زبان عربی زبان بین المللی بوده، برای اینکه زبان عربی بهترین زبان و کاملترین زبانه. این استدلال دوستانمون بوده که کاملا غلطه، کاملا غلطه. الان من نشون میدم که چرا غلطه. حالا چرا دوستانمون همچین نظرهایی رو در کامنت ها میذارن؟ به خاطر اینکه بارها و بارها هم اینا رو شنیدن و اصلا فکر نکردن که ببینن آیا چنین جوابی واقعا جواب درستیه یا جواب غلطیه. اصلا به این فکر نکردم، همینجوری شنیدن، تقلید کردن و اونا هم همین جوابو دادن. حالا چرا این جواب غلطه؟ الان میگم خدمت شما. دوست عزیز، هدف پوز دادن خدا بوده که بیاد مثلا پوز بده بگه ببینید من پیغامم رو با چه زبون بین المللی و خوب و عالی فرستادم، یا هدف این بوده که پیغام برسه؟ کدوم از این هدف بوده؟ مگه این کتاب کتاب هدایت نیست؟ باید پیغامش به انسان برسه که هدایت بشه. یه درصد عظیمی از مردم کره زمین این زبان رو بلد نیستن، بنابراین این پیغام رو نمیگیرن. خب شما اینو چجوری میتونی توجیهش کنی؟ چجوری میتونی جوابشو بدی؟ اگر بگیم اونها بنده خدا نیستن، که خب خدا بودن میره زیر سوال. اگر بگیم که نه خدا خودش تشخیص داده که به این زبان بفرسته، خب عدالتش میره زیر سوال. چرا برای بقیه نفرستاده؟ از هر طرفی بخوایم نگاه بکنیم یه تناقضی به وجود میاد. این تناقضا رو شما چه جوابی براش داری؟ شما دوست عزیزم گفتی که اون موقع زبان بین المللی بوده. فرض بگیریم که اصلا همچین چیزی بوده، من نمیدونم، ولی اگر فرض بگیریم بوده باشه، آیا زبان بین المللی بودن به این معناست که همه بلدن؟ الان زبان انگلیسی بین المللیه، همه بلدن؟ صحبت اینه که پیغام باید به همه برسه. حالا با فرض اینکه این اون موقع این بین المللی بوده، آقا پیغام به همه نرسیده و هنوزم نمیرسه، چون این زبانش مشخصه. ما صحبتمون اینجاست. بعد گفتن که این زبان خیلی کامل بوده. حالا تو بحث کامل بودنم خیلی صحبتی که آقا اصلا کی تعیین میکنه یک زبانی کامل ترینه؟ شما هر زبانی رو نگاه بکنی از هر منظری یک ویژگی هایی داره، یک نقاط قوتی داره، یک نقاط ضعفی داره. کیه که بیاد بگه آقا من یه زبانی رو پیدا کردم از نظر همه این کامله؟ شما کجا همچین چیزی رو پیدا میکنی؟ اگر خودت دیدی از این زبان خوشت اومده، که دلیل نمیشه که فکر کنی همه هم از این زبان خوششون میاد و نظرشون اینه که این زبان زبان کاملیه. خب اگر این زبان زبان کامل و درست و اون چیزی که شما مد نظرت بود، بقیه مردم دنیا دیوانه بودن، خب عربی رو میکردن زبان بین المللی، چرا انگلیسی رو کردن زبان بین المللی؟ اصلا هدف این نیست. نمیخوام بگم حالا انگلیسی کامله ها، میخوام بگم که آقا هدف زبان ایجاد ارتباطه. هدف اصلی ایجاد ارتباطه. انگلیسی هم ایجاد ارتباط میکنه، عربی هم میکنه، فارسی هم میکنه، زبان فرانسه هم میکنه، همه اینو دارن. پس این اصلا مطرح نیست، این اصلا مطرح نیست. همین سوال رو من اون زمانی که ایران بودم، یک کسی توی تلویزیون، از یکی از این کسانی که توی تلویزیون هم خیلی مطرح و خیلی صحبت میکنه و اینها، پرسید، یه روحانی بود، که آقا ما چرا باید نمازمون رو به عربی بخونیم؟ چرا باید قرآن رو به عربی بخونیم؟ چرا باید دعاها رو به عربی بخونیم؟ ایشون پاسخشون این بود، یه پاسخ کاملا غلط، که آقا ما باید اینا رو به زبان عربی بخونیم چون این زبان زبان خداست. شما مثلا نگاه بکن، هواپیماها وقتی خلبانها توشون دارن پرواز میکنن، نمیتونن با زبان خودشون با برج مراقبت صحبت بکنن. به برج مراقبت که رسیدن باید انگلیسی صحبت بکنن. چرا؟ چون قاعده داره، چون قانونه. شما باید با زبان بین المللی و زبانی که برای این موضوع ایجاد شده صحبت بکنی. حالا زبان خدا هم زبان عربیه، گفته زبان من اینه، پس ما هم باید با همین زبان باید صحبت بکنیم. حالا چرا این استدلال غلطه؟ به این دلیل که آقا تو بحث خلبان، همه مردم دنیا مگه خلبانن؟ همه مردم دنیا مگه میان برای خلبانی اقدام بکنن؟ اون دسته‌ای که خلبان میشن یک دسته خاصی هستن که برای اون منظور بله زبانی هم تعریف شده که باید از همون زبان استفاده بکنن. بحث خدا بحث عمومیه، بحث همه است. خدا خدای همه است. خدا خدای یک عده نیستش که. خدا خدای فقط پیامبران نیستش که. خدا فقط خدای مثلا این سرزمین های عرب زبان نیستش که. خدا خدای همه است. اگر خدای همه است و میخواد به همه پیغام برسونه، باید به زبانی هم برسونه که به همه برسه. باید به همه برسه. شما همین مثالی که این شخص استفاده کرده و اشتباه بوده رو بیا اینجوری نگاه بکن، که در رانندگی درصد خیلی بیشتری از افراد توی کره زمین رانندگی میکنن. غیر از اینه درصد خیلی زیادی رانندگی میکنن. بیا زبان تابلوهای راهنمایی و رانندگی رو مثلا همه رو بکن انگلیسی. همه باید انگلیسی باشه. به جای اون علامت ها انگلیسی باشه. بگیم آقا زبان دیگه زبانش اینه. چه اتفاقی میفته؟ کلی تصادف میشه. اصلا خیلی ها نمیتونن بخونن که رو این تابلو چی نوشته. درسته؟ اومدن برای راهنمایی رانندگی علائمی رو استفاده کردن که همه بتونن متوجه بشن. آقا این علامتی که مثلا یک فلش به راست رفته، یعنی مثلا خطر در گردش به راست. همه اینو متوجه میشن. این میشه مفهومی که عمومیه و همه متوجهش میشن. درسته؟ چون اکثرا توی دنیا رانندگی میکنن، پس باید زبانی رو هم داشته باشه این رانندگی که همه متوجهش بشن. متوجه از روم میشه دوست عزیز؟ اون پلیسا راهنمای رانندگی که نمیخواد پوز بده بگه آقا مثلا ببین ما از انگلیسی استفاده کردیم، خب بیان از انگلیسی استفاده کنن، بیان از عربی استفاده کنن، چه اتفاقی میفته؟ کلی تصادف میشه، اصلا مفهوم نمیرسه. ما صحبتی که داشتیم روی این قسمت بوده. لطفا اینا رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. اگر پیغام مهم بوده، چرا فقط به یک زبان خاص اومده؟ چرا به زبانی که همه متوجهش بشن نیومده؟ اینو لطفا جواب بدید، اگر جوابی دارید اینو لطفا جواب بدید. نه اینکه آقا این زبان کامل بوده، بین المللی بوده. با این صحبتایی که کردم حالا متوجه شدید که استدلال شما اصلا منطق و استحکامی نداشته. یک سری از دوستان به این صورت کامنت گذاشته بودن که آقای تقوی‌زاده شما داری مخالفت میکنی چون قرآن رو نخوندی. توی خود قرآن گفته شده که ما کلام خدا هستیم، ما کلام حق هستیم، برای هدایت همه انسان هم اومدیم. این بارها توی قرآن گفته شده. چون شما نخوندی داری مخالفت میکنی. من واقعا در تعجبم که آیا این دسته از دوستان ما فکر میکنن که این دلیله، این یک استدلال محکمه. مثل این میمونه که من بگم که من فلان شخص رو قبول دارم، خیلی آدم درستیه، خیلی آدم صادقیه، به این دلیل که خودش همیشه گفته، به این دلیل که خودش میگه. آخه این شد دلیل؟ یعنی مثلا دیگران که دروغ میگن، که مشکل دارن، میان میگن آقا ما دروغگو هستیم، ما مشکل داریم، دیگران اینو میگن؟ این چه جور دلیلیه دوست عزیز من؟ این چه جور استدلالیه؟ بحث الان اینه که ما با چه معیاری، با چه فاکتوری که وابسته به قرآن نباشه، یک چیز دیگه باشه، قرآن رو شما سنجیدی و فهمیدی که این برای همه است، باید به همه داده بشه، این اصلا تنها حقیقت همینه. اینو شما از کجا فهمیدی؟ نه اینکه بیای بگی چون خودش گفته. من حالا توی قسمت بعد صحبتم اینو میگم که نمیخوام بگم قرآن دروغ بوده ها، نمیخوام بگم که ایراد داشته، چنین چیزی نبوده، این رو لطفاً حواستون باشه که اشتباه نگیرید. میخوام بگم این دلیلی که شما آوردی اصلا دلیل نیست توی این سوال، برای این سوال اصلا این دلیل نیست. ما حق رو، ما کلام خدا رو باید از جای دیگه نشانه های ازش داشته باشیم، یک شناختی داشته باشیم، بعد قرآن رو بذاریم کنار اون، ببینیم که با اون هارمونی داره، ببینیم که با اون جور در میاد، بعد بیایم بگیم بله آقا به این دلیل که این هارمونی و این انطباق وجود داشت، من میگم که قرآن کلام خداست و برای همه است. توی مثالی که الان زدم، من میام نگاه میکنم رفتار اون شخصی که قبول دارم با صداقتی که من از قبل میشناسم، با درستکاری که من از قبل میشناسم انطباق داره، بعد میگم به دلیل انطباقی که ازش دیدم این آدم رو صادق و درستکار میدونم، نه به این دلیل که خودش گفته، نه به این دلیل که خودش گفته. نمیخوام بگم آدم صادق و درستکار نباید بگه من صادق و درستکار هستم، بله آدمی که صادق و درستکار این رو به زبونم میاره، هیچ اشکالی اینجا وجود نداره. بس اینه که این دلیل نمیشه که بخوای بر اساس این نتیجه گیری بکنی که پس اون آدم درستکاریه، چون قرآن گفته من کلام خدا هستم، برای همه هستم، پس حتما برای همه است. بعد از جای دیگه سنجیده بشه، حالا اونجا یه بحث دیگه ایه، اما این دلیلی که دوستانمون آوردن اصلا دلیل قابل قبولی برای سوالی که ما داشتیم نیستش. یه دسته دیگه از کامنت ها هم به این صورت بود که آقای تقوی‌زاده شما موضع خودتو روشن بکن، شما طرفدار قرآنی یا ضد قرآنی، کدوم از اینها هست؟ یه دسته از دوستانمون که قابل توجه هم بودن به این صورت سوال پرسیده بودن. جواب من به این دسته از دوستان اینه که اصلا چه اهمیتی داره که من تو کدوم دسته هستم؟ من هر باوری داشته باشم، هر انتخابی داشته باشم، نتیجهش برای خود منه. حالا چرا شما دوست عزیزم داری میپرسی؟ من الان براتون یه توضیحاتی میدم که متوجه بشید قضیه از چه قراره. دوست عزیز، ما یه سری بازی‌ها رو داریم تو ذهنمون که خیلی از مواقع ازشون آگاه نیستیم و فریب این بازی‌های ذهن خودمون رو می‌خوریم. این بازی‌ها به این صورته که مثلا اگر من بگم آقا من طرفدار قرآن هستم، شما به حرفای من یه جوری دیگه نگاه میکنی و به اصل حرف من خیلی دقت نمیکنی و از قبل میگی خب اگر شما هم طرفدار قرآن باشی، میگی خب این که سمت خودمونه، این در نهایت میخواد طرفداری بکنه، پس اوکیه. اگر مخالف قرآن باشی، من هر چی که بگم شما رد میکنی. چرا؟ چون این که مثلا من دارم از یک موضعی حرف میزنم، اون رو خیلی بهش توجهی نمیکنی، میگی این آدم حتما طرفدار بردهداریه، حتما به حقوق زنان هیچ احترامی قائل نیست و نمیذاره، این آدم حتما طرفدار آخوندا هست، حتما طرفدار حکومت‌های فاسده. ببین اینا رو همه رو میچسبونی بهش، در حالی که من هیچ کدوم از اونا نبودم و نیستم، اما ذهن شما اینا رو میچسبونه به هم، ذهن شما اینا رو میچسبونه به هم. یا از طرف دیگه اگر من بگم که بله آقا من با قرآن مشکل دارم و قرآن رو قبول ندارم، اونایی که طرفدار قرآن هستن میگن آها پس این حتما نمیدونم از سمت آمریکا اسرائیل، این حتما کافره، این حتما بی بند و باره. ببین ذهن ما اینجوری برنامه ریزی شده غالبا که وقتی یه نشانه ای از یه چیزی دید، دیگه برای اینکه خودش راحت بکنه اینو میبره توی یک دسته بزرگتر که از قبل برای خودش ساخته و اونجا قرار میده و اینجوری ما هرگز نمیتونیم حقیقت رو پیدا بکنیم. به خاطر همین من میگم که اصلا نه این طرفی هستم نه اون طرفی. من دارم یه سری دلایل میارم و شما هم لطفاً حواست باشه اگر به دنبال حق و حقیقت هستی. اگر دنبال این موضوع نیستی که خب هر جور دوست داری فکر بکن. اما اگر دنبال حق و حقیقت هستی، هر حرفی من میزنم فقط همون حرف رو راجبش فکر بکن. اجازه نده ذهنت اینا رو بچسبونه به یه سری چیزای دیگه. که آهان الان که اینو گفت پس میخواد این نتیجه گیری هم داشته باشه، پس میخواد به اونم برسه. اینا رو ذهنت داره میگه، اینا رو من نمیگم. اینا رو ذهن شما داره میگه. پس دقت داشته باشید. اینکه موضع من چیه اصلا مهم نیست. هرچند که وقتی با هم دیگه ادامه میدیم، شما در انتها موضع من رو هم خواهید دید و من مطمئن هستم هر دسته از دوستانی که با این مباحث بیان جلو، اون چیزی که من دیدم و قبولش کردم اونا هم میبینن و قبول میکنن. چرا که ما همه هم مثل همین، وقتی یه چیز یکسان رو ببینیم هممون قبولش میکنیم، هممون در مقابل اون تسلیمی میگیم آقا درست اینه، من چرا باید با اون چیزی که درسته بجنگم؟ متوجه شدیم؟ پس اینجا فعلا این که من موضعم چی هست اصلا مهم نیست. من رو بی‌طرف در نظر بگیرید و فقط اون حرفایی که زده میشه همونها رو راجبش فکر بکنید. اجازه ندید ذهن شما برای شما یه سری ترجمه ها و یه سری اضافه های دیگه بیاره. اونها غلطه و اونها ما رو گمراه میکنه. یک دسته دیگه از کامنت ها در رابطه با این بود که ما چرا در رابطه با کشورهای ثروتمند مسلمان صحبت نکردیم و راجب اونها اشاره ای نداشتیم. توی بخش قبلی دوستانی که مطلب رو دنبال کردن میدونن، ما گفتیم که آقا اگر قرآن کتاب سعادت، سعادت دنیا و آخرت، چرا غالب کشورهای مسلمان فقیرن؟ این دقیقا صحبتی بود که ما اونجا داشتیم. حالا دوستانمون اومدن جواب دادن که آقا چرا راجب عربستان، راجب امارات، راجب کویت، راجب اینا صحبت نکردی؟ اینا هم مسلمانن، خیلی هم ثروتمندن. این دسته از دوستان عزیز اصلا متوجه نشدن که ما اونجا گفتیم غالب کشورهای مسلمان. این دسته از دوستان این رو سانسور کردن، سریع اومدن یه موضع بگیرن که بگه نه آقا تو داری اشتباه میگی. عزیز من اول لطفا متوجه باش که چه چیزی داره گفته میشه و اگر جوابی داری نسبت به همون بده، نه یه موضوع دیگه که فقط یه جوابی داده باشی. حالا البته همین موضوعی هم که دوستانمون اشاره کردن جواب داره، به این صورت که این کشورهای مسلمانی که شما داری میگی ثروتمند هستن، اینا ثروتشون رو از کجا آوردن؟ اینا ثروتشون از کجا آوردن؟ غالبا این کشور، بازوردارم میگم غالبا این کشورهای ثروتمند آیا غیر از این بوده که نفتشون رو فروختن؟ حالا سوال، نفتشون رو به کی فروختن؟ آیا غیر از این بوده که غالبا به کفار فروختن؟ تو همون نگاه این دسته از دوستان بقیه، یعنی هر کسی که غیر مسلمان باشه میشه یه جورای کافر دیگه. خب اینا غالبا نفتشون رو به اونها فروختن، یعنی پول رو از کفار گرفتن و اصلا این پیدایش نفت و کشف کردن نفت توسط همون کفار بوده. شما به این توجه داشتی؟ بعد از یک جنبه دیگه، از یک جنبه دیگه دوست عزیز من، آیا تو این کشورهای مسلمانی که شما داری میگی ثروتمند هستن، آیا تمام اون چیزی که شما از قرآن و اسلام میدونی داره رعایت میشه؟ شما اگر بری از نزدیک ببینی، حالا از نزدیک هم از دور هم میشه دید، نگاه بکنی که میبینی اینا بیشترین رابطه رو با همون کفار دارن. این چه جور اسلامیه؟ این چه جور در واقع دنبال کردن فرامین قرآن تو اون نگاه شما، تو اون باور شما، این چه جوری با اون جور در میاد؟ فقط صرف این که اسمشون مسلمانه و حالا یه ماه رمضون دارن، یه روزه میگیرن، یه قرآنو دارن، این میشه در واقع اون حقانیت قرآن توی اون سوالاتی که ما مطرح کرده بودیم میشه اون؟ مسلمن اون نمیشه و شما باید به این توجه داشته باشید. بعد یه دسته دیگه از دوستانم اشاره کرده بودن، اشاره درستی بود که آقا همه چیز که خدمت شما عرض شود که ثروت نیست. قرآن برای سعادت اومده، برای نشون دادن معنای زندگی اومده، برای اینها اومده. بله کاملا درسته، کاملا درسته. ما هم در مباحث قبلیمون توی حوزه ثروت توضیح دادیم که هر کسی که پولدار هست که ثروتمند نیست. ثروتمند کسیه که از آنچه که میخواهد به اندازه و به وفور دارد. بله تو این تعریف خیلی ممکنه پول نداشته باشن به اون صورتی که ما مد نظرمون، اما ثروتمند باشن، اینم هست. اما سوال آیا غالب مردمان این سرزمین های اسلامی، آیا واقعا سعادتمندن؟ آیا غالبا سعادتمندن؟ ببین شما میگی قرآن عامل سعادته، قرآن عامل این هدایته، درسته؟ ما بیایم یه آزمایشی بکنیم، فرض بگیریم مرزهای جهانی، مرزهای کشورها برداشته شده، هر آدمی میتونه هر جایی که میخواد بره. این مردمان مسلمانی که ما داریم میگیم غالبا کجا میرن؟ ببین سواله، غالبا کجا میرن؟ میرن تو همون کشورهایی که میگن کافر هستن. مگه آقا سعادتمند نبودن؟ از نگاه شما اینا معنی زندگی رو پیدا کردن، اینا سعادت رو پیدا کردن، اینا حالشون خوبه. اگر اینها وجود داره چه دلیلی هست که همشون هجوم ببرن به همون کشورها؟ آیا تا به حال به این فکر کردی؟ باز دوباره لطفاً به این صورت جواب ندید که نه همه نمیرن، یه سری هم میمونن. بله منم دارم میگم غالباً. چرا غالباً میرن؟ چرا اکثریت میرن؟ خب همیشه که همه مثل هم نمیشن که، همه مثل هم نبودن که. من میگم چرا غالباً میرن؟ آیا اونور یه خبری نیست؟ آیا اینور این ادعایی که شده آقا سعادت فقط تو اینه، آیا این یک حالت افراطی نبوده؟ به اینها لطفاً توجه بکنید، صحبت ما اینهاست. اگر دوست عزیزی به این موارد توجه بکنه میفهمه که ما کدوم قسمت رو داریم میگیم، و بعد اگر جوابی برای این قسمت داشت میاد ارائه میده. منم با کمال میل استقبال میکنم و اگر ببینم صحبت درستی از جانب دوست عزیزی شده اون رو میپذیرم و اعلام میکنم اما تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده. شما اگر چیزی دارید در این موزه در رابطه با این صحبت لطفاً ارائه بدید، من در خدمتتون هستم. یه سری از کامنت ها هم به این صورت بود که آقا تو بیخود میکنی راجع به قرآن حرف میزنی، قرآن کاملترین و بهترین کتابه. یعنی همین استدلالو کرده بودن و تمام. حالا یه سری توضیحات هم بعضی موقع وجود داشت که خیلی اصل نبود، فرعیات بود. حالا من سوال دارم اون زمانی که قرآن داشته قرآن میشده، پیامبر وقتی معرفی میکرده، همه افراد میگفتن به به و چه چه قبول میکردن، یا یه عده براشون سوال به وجود میومده، ایراد میگرفتن، مخالفت داشتن، اون ایرادها و مخالفتها رو پیامبر چجوری جواب میداده؟ میگفته که شما بیخود میکنید، این کاملترینه، این کلام خداست، باید قبولش بکنید، باید تسلیم بشید در مقابلش. آیا اینجوری بوده؟ یا دلیل آورده میشده، یا به سوالات جواب داده میشده با صبر و حوصله و آرامش، با کدوم از اینا بوده؟ ببین همون قرآنی که شما داری اینجوری با تعصب ازش دفاع میکنی، از یک رای مخالف اون چیزی که شما الان داری قرآن شده. دقت میکنی چه میخوام بگم؟ از یه راهی متفاوت به اینجا رسیده، بعد حالا شما اومدی میگی نه تو بیخود کردی. حالا البته این کامنت دوست عزیزمون یا دوستان دیگه اثری رو من نداره ها، میخوام خودشون متوجه بشن که دارن از چه موضعی حرف میزنن و چقدر این موضع ایراد و اشکال داره. به این صورت که آقا اگر من میگم این قرآن کامله، اگر میگم این قرآن درسته، باید با نتایج، باید با استدلال‌های محکم صحبت بکنم و نشون بدم، نه اینکه تو بیخود کردی برو بخون ببین چیه. خب شمایی که خوندی به من بگو، شما به کجا رسیدی؟ شما چی داری؟ بیا بگو من اینا رو دارم، از قرآن پیدا کردم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. یا اگر کسانی اومدن از قرآن ایراد گرفتن که خیلی هم زیاد هست، بیا جواباشونو بده، بگو آقا این جواب برای این دلایل شما، برای این ایرادات شما وجود داره. اینو هر کسی که بخواد دنبال حقیقت باشه، واقعا بی‌طرفانه بپذیره چی درسته، متوجهش میشه و میپذیره و میاد سمت شما، میاد استفاده میکنه. نه اینکه آقا تو بیخود کردی، تو نمیدونم اصلا اشتباه میکنی راجع به این حرف میزنی، اینکه دلیل نشد. و اون کسی هم که میدونید دنبال یک اصل و مبنای هست، به این جور واکنش ها، به این جور پاسخ ها اصلا میخنده. یا این بنده خدا خودش هم خبر نداره، متعصبانه داره از یه چیزی دفاع میکنه. پس حواسمون به این باشه. اما مورد دیگه‌ای که توی کامنت ها مطرح شده بود این بود که آقا شما قبل از اینکه پاسخ سوالات رو بدی، طرف مقابلت رو محکوم میکنی به ندونستن، محکوم میکنی به عقب ماندگی یا چیزای شبیه به این. دوست عزیز، هیچ کدوم از اینا در باره ما صدق نمیکنه. من هرگز همچین کاری رو نکردم و نمیکنم و نخواهم هم کرد. شما اگر یک جوابی رو بدی و این جواب سطحش پایین باشه، به هیچ عنوان این یک ایراد نیست. این ایراد نیست. اگر کسی شما رو مسخره کرد، وقتی داشتی میومدی بالا، مطمئن باش اون آدم خودش ایراد داره، اون آدم خودش ایراد داره، اون آدم خودش حقیقت رو نفهمیده، اون آدم نفهمیده که همه چیز دان در این جهان خداست. ما هممون یک درصدی از آگاهی رو داریم، همه آگاهی رو نداریم، یک بخش ناچیزی رو داریم. خب حالا اون آدم میاد در اون حوزه نگاه میکنه، مثلا میبینه شما پایین هستی و مسخره میکنه شما رو. به چه دلیلی شما رو مسخره میکنه؟ چون فکر میکنه در همه جنبه‌ها از شما بالاتر، در حالی که نیست. در یه سری از جنبه‌های دیگه ممکنه از شما بسیار پایین‌تر باشه. و آدم آگاه اینو میدونه. پس اگر در یک جنبه‌ای ببینه از شما خیلی بالاتره، هیچ موقع مسخره‌ت نمی‌کنه. هیچ موقع بهت برچسبی نمیزنه. میگه خب بله تو این حوزه من بالاترم. اما در حوزه‌های دیگه چی؟ در حوزه‌های دیگه من چیزی نمی‌دونم. شاید در حوزه‌های دیگه من خیلی سطحم از همین آدم پایین‌تر باشه. به همین دلیل ما هرگز همچین نگاهی رو به دوستانمون نداریم و نداشتیم و هر کسی بیاد جواب بده، هر کسی بیاد اظهار نظر بکنه، بسته به اینکه به چه سمتی میخواد حرکت بکنه، ما استقبال میکنیم. اگر فقط من متوجه بشم که دوستانی اومدن نظر گذاشتن، پاسخ دادن، خیلی پرته، اصلا نیتهای دیگه‌ای دارن، من فقط جوابی نمیدم. نه اینکه حالا بیام مسخره ام بکنم، خدای نکرده بگم آقا تو اشتباه کردی، غلط کردی، این صحبتا، نه همچین چیزی من جوابی نمیدم. اما خب بذار تو حال خودش باشه، نظر اون که رو زندگی ما تأثیری نداره که، خب بذار تو حال خودش باشه. توجه کردیم؟ پس این موضوع هم دوست عزیز من منتفی هست. اما قسمت آخر در رابطه با رسول باطنی و رسول ظاهری، یه دوست عزیزی نوشته بودن که آقا شما اصلا کلن این دوتا رو اشتباه و برعکس گفتی. شما گفتی اصل کاریه قدرت تفکر و تعقله، اون ظاهریه و کمکیه پیامبران هستن، در حالی که اصل کاری پیامبران هستند کمکی قدرت تفکر و تعقله. اینو شما اشتباه گفته بودی. توی این نگاه دوست عزیزمون اینجور من دیدم که ایشون اعتقاد داشتن که، حالا این نگاه میتونه نگاه خیلی باشه، باور خیلی باشه، که آقا پیامبر همه چیز رو میدونست، پیامبر علم بیکران داشت از همه چیز. خب عقل ما، قدرت تفکر و تعقل ما محدوده، بسته است، ناقصه. وقتی قدرت تفکر و تعقل ما بسته و ناقصه و ما یک پیامبری رو داریم که از همه چیز آگاهه، خب معلومه که ما باید بریم به سمت اون پیامبری که همه چیز رو میدونه، اصل کار میشه اون، ما اینجا ناقصیم، درسته؟ حالا اینجا دوتا مبحث هست. یک این که این نگاهی که ما داریم پیامبر همه چیز رو میدونه است، یک نگاه افراطیه، اصلا همچین چیزی نبوده، اینا افراد برای خودشون بزرگ کردن، اصلا همچین چیزی نبوده. میدونی چرا؟ به این دلیل که پیامبر چرا گفته هر کس به من چیزی یاد بده منو بنده خودش کرده؟ شما اینو چجوری توجیه میکنی؟ اگر پیامبر همه چیز رو بلد بوده، اگر همه چیز رو میدونسته، چه لزومی داشته که بیاد بگه کسی به من چیزی یاد بده منو بنده خودش کرده؟ اینو چرا گفته؟ در این که پیامبر علم متفاوتی، آگاهی و بینش متفاوتی از بقیه مردم داشته، هیچ شکی نیست. من مخالف این نیستم. دوباره مثل همون مبحث قبل که چند دقیقه قبل با هم داشتیم، شما اشتباه برداشت نکنی، من اینو نمیگم. میخوام بگم این که همه چیز را میداند اشتباه بوده. پیامبر یک انسان بوده، قالب انسانی در محدودیته، این محدودیت قطعاً یه جاهایی رو نمیذاره بفهمه که چی به چیه، چون در این قالب انسانیه. اما در اون حوزه معنا، در اون حوزه خداوند، در اون حوزه سعادت، بله، علم بیکران بوده، علمی بوده که در مقایسه با مردم یک بی‌نهایت بوده، خیلی بزرگتر بوده. این رو من قبول دارم. اما این که ما فکر بکنیم همه چیز میدونسته، این اشتباه. اوکی، پس اینو داشته باشیم که پیامبر توی این نگاه ما به این صورت نباشه که همه چیز رو میدونه، پس رسول اصلی اینه، اصلا این انگار خود خداست. خداوند بله همه چیز دانه، اما پیامبر در واقع وصله به اونه، بیشتر وصله به اونه و اطلاعات خیلی بیشتری هم داره، آگاهی های خیلی بیشتری داره، اما نه به این معنا که همه چیز رو میدونه. این یک مورد که باید بهش توجه بکنیم. حالا در قسمت تفکر و تعقل، پیامبر از کجا این علم و آگاهی رو به دست آورده؟ از کجا به دست آورده؟ از تفکر و تعقل خودش، از تفکر و تعقل. دوست عزیز خیلی مهمه، تفکر و تعقل انسانی بوده، پیامبری که انسان بوده دیگه، تفکر و تعقل انسانی بوده که تونسته این آگاهی ها رو جذب بکنه و بگیره. من تو مبحث این که خدا انسان رو خلق کرد یا انسان خدا رو، همین مبحث رو توضیح دادم. خیلی زیباست، دوستانی که علاقه دارن برن اون مطلب رو ازش استفاده بکنن، متوجه میشن که پیامبران عرفا از همین قدرت تفکر این حقایق رو گرفتن، منتها به واسطه اون پذیرایی که داشتن، آمادگی که داشتن، به واسطه اون در واقع بیشتر خواستنشون، به واسطه اون جنس خودشون، بله اینا رو گرفتن. حالا این قدرت تفکر و تعقل در اختیار همه انسان ها هست. اگر در اختیار همه انسان ها هست و ما میبینیم که بعضی از انسان ها ناقص و اشتباه از این استفاده میکنن، دلیل بر این نمیشه که قدرت تفکر و تعقل اشتباهه. دلیل در اون کسیه که داره از این قدرت تفکر و تعقل استفاده میکنه. اینه ایراد. دوست عزیزمون این دوتا رو با هم دیگه اشتباه گرفتن. میدونید مثل چی میمونه؟ این مثال تا حدودی درسته، نمیخوام بگم کامل کامل درسته، اما تا حدودی این منظور من رو میرسونه که شما اینترنت رو داری، پر از اطلاعاته، هم یه کامپیوتر و یه دسترسی به این اینترنت دارن. حالا یکی میاد یک سرچی میکنه که خیلی موضوع مهمی رو براش جوابش میاره، یه کسی میاد راجع به یک موضوع بی‌ارزش سرچ میکنه. اون کسی که اومده راجع به یک موضوع بی‌ارزش سرچ کرده و حالا جوابهای بی موردی هم گرفته، که ما نمیتونیم بگیم اینترنت اشتباه بوده، این شخص سرچ و جستجوی اشتباهی داشته، سطح پایینی داشته، وگرنه همون اینترنت در اختیار یک کسی دیگه هست که میتونه یک جستجوی دیگه ای بکنه و جوابهای خیلی بهتری بگیره در یک سطح خیلی بالاتر. ما که داریم میگیم قدرت تفکر و تعقل، منظورمون آدما نیستن که هر آدمی مثلا اومده از تفکرش استفاده کرد و یک موضوع رو اشتباه تشخیص داد پس حتما تفکر انسانی مشکل داره. نه، اون آدم سطحش انقدر بوده که تا اون حد دیده. همون آدم وقتی سطحش میاد بالاتر، اون تفکر و تعقلی که در وجودش بوده حالا بهش جوابهای دیگه ای میده. مثل فردی که قبلا موضوعات بیمورد رو سرچ میکرده، الان میاد موضوعات بهتری رو سرچ میکنه و جوابهای بهتری رو هم میگیره. بحث ما خود تفکر و تعقل بوده، نه آدمایی که پشت این تفکر و تعقل نشستن و دارن فکر میکنن. این دوتا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. تفکر و تعقل انسانی بالاتر از رسول ظاهریه. رسول ظاهری این پایینه. اصل کاری رو انسان ها همشون اینجا دارن. حالا اگر انسانی بخواد فکر بکنه، بخواد ببینه، دریافت میکنه، به دست میاره، متوجه میشه. ما داشتیم این رو میگفتیم و دوست عزیزمون این رو متوجه نبودن و به این توجهی نکردن. امیدوارم که با توضیحاتی که الان داده شد براتون روشن شده باشه که تفکر و تعقل منظور خود آدما نیستن و اون فکری که داره میکنه در سطح پایین خودش. منظور اون ابزار قدرتمندیه که در درونش هست و حالا میتونه به تناسب خودش ازش استفاده بکنه. اگر درباره خدا بخواد ازش استفاده بکنه، در رابطه با اصل و معنای جهان استفاده بکنه، قطعاً حقایق رو میگیره. حقایقی رو میگیره که با اون رسول ظاهری یکسان، شباهت‌ها و انطباق‌های فراوان داره. ما این رو داشتیم میگفتیم. اصل کاری رسول باطنیه. و فراموش هم نکنیم که پیامبران هم از همین استفاده کردند. پیامبران از همین قدرت تفکر و تعقل استفاده کردند. همین پیامبر اسلام در سالهایی که توی غار حرا بوده چی کار میکرده؟ به نظر شما چی کار میکرده؟ آیا غیر از این بوده که در خلوت خودش از این قدرت تفکر و تعقل استفاده میکرده، فکر میکرده و بعد به سطحی رسیده که تونسته دریافت بکنه آگاهی ها رو؟ آیا غیر از این بوده؟ حالا پیامبر بالاتر از تفکر و تعقله یا تفکر و تعقل بالاتر از پیامبر بوده و اصلا همین تفکر و تعقل بوده که این شخص رو به پیامبری رسونده؟ کدوم از این هست؟ اینها نکته مهمه. اینها نکته مهمه. دوستان عزیز، به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد برای دوستان توجه لازم رو ایجاد بکنه که براش بذارن و بگیرن این حقایق درونش رو، چون بسیار زیبا و بسیار روشن کننده مسیرمون هست. و اگر باز صحبتی باشه، من با کمال میل آمادم که در فایل‌های بعدی در همین راستایی که صحبت کردیم ما مطالب بیشتری رو داشته باشیم، چون گفتم مطالب دلایل محکم براش وجود داره. اما یک دسته دیگه اون عزیزانی که اعتقاد داشتن که قرآن فریب بوده، قرآن اصلا برای یک منظور بد و نیت بدی اومده بوده، اون رو هم من کامل در خدمت دوستان خواهم بود در بخشای بعدی که انشالله ضبط خواهد شد و منتشرش هم خواهیم کرد. اینجا از شما دوستان عزیزم خداحافظی میکنم. برنامه های بعد حتما با همدیگه به امید خدا همراهی خواهیم داشت. خدا نگهدار شما.